جوانی آرزوی من، بیا با من نشین، بیا با من نشین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، شده های عشق را در هم دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین، دو چشمان من ببین. در نظر کردم با چشم، در نظر ابروی دوست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
امروز فیلم بچه آبی فیض‌الله فیض، کارگردانی تاجیک، در جشنواره بین المللی بستاو قزاقستان وارد رقابت شد. چند روز قبل این فیلم در جشنواره سمای شویتسه جایزه توجه مخصوصی حکمان این آزمون را صاحب شد. در چند سال اخیر بار اول است که فیلم تهیه کرده کارگردان جوان تاجیک در چند جشنواره بین المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. نوارگری فیلم بچه آبی فیض‌الله فیض، کارگردان جوان تاجیک، سال قبل انجام شد و علاقه در چند جشنواره بین المللی شرکت کرد. فیض‌الله فیض میگوید اصلا ایده تهیه این فیلم را بختیار خدای نظرف، کارگردان فقید سینمای تاجیک، در دل داشت، اما عمر وفا نکرد و او تصمیم گرفته است این فیلم را روی نوار بردارد. این فیلم درباره فلاکت احتمالی عمومی بشری مربوط به خشکیدن بحر قصه میکند و افسود که خود بختیار خدای نظرف در محل نوارگیری فیلم بچه آبی در سایلوی آبانبار قیراقوم فیلم پدر مهتابی را نواربرداری کرده بود و به این دلیل آماده سازی صحنه های فیلم نو مشکل جدی نداشت. فیض‌الله فیض میگوید که قبل از جشنواره سما تلاش کرده بود فیلمش وارد چند جشنواره دیگری بین المللی شود.
چند جشنواره ها پای هم برای ما جواب رد دادند و ما هم یک نفری انتخاب کردیم که این فیلم فرستادن جشنواره بر عهده او هست، از خارج کشور هست.
کارگردان افسود که فعلا برای شرکت بچه آبی در چند جشنواره دیگری بین المللی درخواست فرستاده، انتظار پاسخ سازماندهندگان است. سفر حق داد رئیس اتحاد سینماگران تاجیکستان در شرح چنین کامیابی سینماساز جوان تاجیک گفت که متاسفانه تا حال در کشور ساختارهای مخصوصی تبلیغ سازی فیلم های وطنی وجود ندارند. با گفته وی کارگردان ها مجبور می شوند فیلم سازی را یک سو گذاشته مشغول پیش بردی فیلم خود در بازار سینما شوند.
هنر هفتم انسانیت و به انگلیسی است. او دیستریبیوتور یا که هم پخش کننده آقای علیرضا شاروخی با چندین فستیوال ها این فیلمی بچه آبی را پیشنهاد کرده.
در پاسخ به این سوال که چرا خود تاجیکستان جشنواره‌های بین‌المللی برگزار نمی‌کند، سفر حقداد گفت که این امر چند سبب دارد. به گفته وی در دو سال اخیر خروج بیماری کووید 19 در جهان و منطقه نگذاشته است که جشنواره دیدار دوشنبه برگزار شود. پیشنهادهای بودند که این جشنواره را آنلاینی برگزار کنیم، اما با در نظر داشت سرعت سست اینترنت در تاجیکستان و نداشتن متخصصان این این پیشنهاد را صرف نظر کردیم. از سوی دیگر حالا در تاجیکستان نیازهای سرمایه گذاری و تبلیغ فیلم های تولید شده شکل نگرفته است و مقامات تاجیک را ضرور است در این زمینه چاره جویی کند، گفت سفر حق داد. با این همه به اطلاع سفر حق داد، سینماگران امیدوارند که جشنواره بین المللی دیدار سال آینده در دوشنبه به صورت حضوری برگزار می شود.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجی روسیه گفته است که آمریکا میخواهد روسیه نیروهایش را از نزدیکی مرز اوکراین بیرون کند و در پی حل دیپلماتی برای کاهش تنش ها باشد. تفصیلات را من محمد وفا رضازاده ارائه میکنم. انتونی بلینکن و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه 2 دسامبر در حاشیه نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این ملاقات در پی تنش‌ها بر سر افزایش حضور نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین صورت گرفته است. بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه علیه کشوری همسایه‌اش اوکراین پیامدهای وزنین در پی خواهد داشت. او افزود در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار روشن گفتم که حمله روسیه به اوکراین پیامدهای جدی خواهد داشت، از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بسیار سخت که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم. سرگئی لاوروف هم به انتونی بلینکن گفته است که مسکو به ضمانت‌های امنیتی درازمدت نیاز دارد که گسترش دایره نفوذ ناتو به طرف شرق را متوقف کند. وزیر کارهای خارجی روسیه در نشست خبری پس از ملاقاتش با بلینکن گفت ما می‌خواهیم مطمئن شویم که صدای ما شنیده شود و نقطه اصلی امنیت ما است. در حال حاضر رابطه مسکو و واشنگتن در پایین ترین سطح از زمان ختم جنگ سرد قرار دارد. غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه در سال 2014 و حمایت مسکو از جدای خواهان در شرق اوکراین، دخالت گماشتگان روسیه در انتخابات آمریکا و زهرآلود و سپس زندانی کردن الکسی نوالنی، یک از مخالفان حکومت پوتین، از سببهای بد شدن مناسبت دو کشور است.
سابقه ورزشکران تاجیک در ردبندی نو جهانی جودو بالا رفت. ورزشکران نورس تاجیک در نخستین روز مسابقه قهرمانی جودوی آسیا اقیانوس در شهر بیروت لبنان دو مدال برنجی به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. موقع ورزشکران تاجیک در ردبندی نو جهانی که آن را فدراسیون بین المللی جودو پس از نتیجه گیری مسابقه آخرین موسم امساله با نام گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی نشر کرده است تغییر یافت. یادآور می شوم ورزشکران تاجیک در این مسابقه بین المللی که اواخر ماه نویبر در پایتخت امارات متحده عرب شهر ابوظبی برگزار شد سه مدال به دست آوردند. کامران شاه یوستاپیریان در وزن تا 90 کیلو مدال نقره گرفت. جهانگیر مجیدوف در این وزن و تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. این مسابقه بین المللی به گوشتگیران امکان داد که خزینه امتیازهای خود را در ردبندی جهانی فدراسیون بین المللی جودو پر نمایند. تیمور رحیموف در ردبندی جهانی یک زینه بالا شد و در جای هشتم قرار دارد. این نتیجه بهترین در بین جودوکاران تاجیک است. کامران شاه یوستاپیریان در ردبندی جهانی چهار زینه بالا رفت و جای سیزدهم را از آن خود کرده است. این در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه دویم است. موقع سامان محمد بیکف در ردبندی جهانی در وزن تا 73 کیلو جای 19 و در بین ورزشکاران تاجیک نتیجه سیوم است. مقام چهارم را در میان جودوکاران تاجیک شهباز سید ابرارف کسب نموده است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 60 کیلو در جای 46 قرار دارد. اکمل مرادوف در بین ورزشکاران تاجیک در جای پنجم است. او در ردبندی جهانی در وزن تا 81 کیلو در جای 55 می باشد. جهانگیر مجیدوف بعد کامیابی در گرند سلم یا تاسکلوه بزرگ در ابوظبی موقعش را در ردبندی جهانی در وزن تا 90 کیلو 110 زینه بهتر نمود و جای 58 را اشغال کرده است. او در میان جودوکاران تاجیک در جای ششم می باشد. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم که در آینده نسبت ورزشکاران تاجیک دسته یکشین اوید به جودو پیشروی میشود. شرایط برای ورزشکار نکیم حقوق نداریم از وقت نشان داد و نتیجه طلب کنیم. برایم حرکت میکنیم همه شرایط رو آنها رو کنیم که آنها چی خودشون چی در اویلاشون چی از جهت تمرین دسته جمعی چی از جهت مسابقه ها تنقیسی نکشند.
خبری دیگر، ورزشکاران تاجیک در روز اول مسابقه قهرمانی جودوی آسیا اقیانوس میان نورسان که در پایتخت لبنان شهر بیروت جریان دارد دو مدال برنجی به دست آوردند. چنان که سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو خبر داده است، در مسابقه نورسان بیش از 130 ورزشکار از 16 کشور اشتراک دارند. پهلوانان نورسی تاجیک سیروش ارکایف در وزن تا 60 کیلو و محمد یوسف زاده در وزن تا 66 کیلو با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. اینچنین روزهای 4 و 5 دکبر در شهر بیروت مسابقه قهرمانی جودوی آسیا اقیانوس میان نوجوانان برگزار می شود که در آن ورزشکاران تاجیک نیز شرکت می ورزند. باید دسته منتخب تاجیکستان 9 ورزشکار شاملند که در سبقت مردان اشتراک می کنند. اینها خورسند قل کوگانف، ابو بکر شیرف، محمد اقبال توشف، مسعود احمدزاد، محمد جان عبدالجلیلف، شادمان ریزایف، رحمت الله میرزایف، منصور رحمان و دولت جان نظریف می باشند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرومان بقازاده هستم و همصحبت امروزه ما نویسنده شهزاده نظرزاده است. روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک مقیم هلند شهزاده نظرزاده پایان سال 2020 کتابی نوش به زبان انگلیسی بازگشت به بخارا را نشر کرد. کتابی از سرگذشت های دختری جوانی بزرگ شده در اتحاد شوروی و تربیت گرفته مادر کلونی فهمیده و فرهنگی از تلاشی یافتنی پاسخها به سوالهای زیاد اجتماعی و فرهنگی خیلی خصوصی و محرمانه تا مسائل سیاسی بحث میکند.
شهزاده نظرزاده 45 سال داشته، زاده شهر سمرقند، نویسنده و ژورنالیست مقیم هلند است. بعد تجربه کاری در تلویزیون سمرقند و تحصیل در لندن، در آمستردام مقیم شد و حالا در رادیوی زمانه هم کار میکند. مؤلف رمان‌های سندرم استکهلم، زمین مادران، ریگستان، بازگشت به بخارا و مجموعه اشعار صبر سنگ، اسیان روح و دیگرها میباشد. از اولین بلاگ نویسان تاجیک است که راجع به مسائل داغ اجتماعی از جمله موقعی زن در اویلا و جامعه و مشکلات دیگر نوشته است.
اثر نوبتی نویسنده پرکور مثل دیگر داستان ها موقع ضعیف و گاه ها تحت سرکوب زن سنتی بحث میکند که در تلاش مقاومت با نظام موجوده میباشد. شهزاده حالا با ما توسط سکایپ به صحبت میپیوندند. سلام شهزاده، این اثر نوبتی شما به زبان انگلیسی نشر شده است و کم می شود که سالهای آخر و عموماً اثری تاجیکی به زبان انگلیسی نشر شود. مبارک باشد. در این چند ماهی که کتاب به دست خواننده‌اش رسیده است تا حال واکنش گرفتید؟
بله، از یک انتشاراتی در آمریکا کتاب رو میخوان در آمریکا هم بازچاپ کنن. ما زیاد رمان نداریم، کتاب های نداریم که روزگار تاجیکان یا غیر روزهای شوروی صحبت کنند، به خصوص مسلمانانی که در دوران شوروی زندگی اونها ما زیادی نمیدونیم و برایشون بسیار جالب بود که این کتاب منتشر شده و علاقه دارن که رو بازنشر.
برای تماشا بینان کوتاه میگویم کتاب بازگشت به بخارا از سرگذشت های سالهای مختلف قهرمان اساسی ملکه قصه میکند که زمان شوروی بزرگ شده، طوری گفتم، از مادر کلانش احترام به ارزش ها و مقدسات ملی و فرهنگی رو یاد گرفته است. ملکه همیشه روحن آزاد بود، شوروی پاش میخورد و در اروپا مقیم میشود. روزی که قرار میکند دوباره به بخارا برگردد، هدفش پیدا کردن کتاب درباره هنر یا درسای عشق ورزی امیر بخارا بود. کتاب معلمش هم در همین جا در همین وقت به دست ملکه میرسد. در این بین ملکه مورد استنتاق خادمان کگب هم قرار میگیرد. حالا شهزاده، سوال من همچون خواننده به شما این است که قصه کماسوترا امیر بخارا، این قسمت روایت بالاخره حقیقت است یا تخیل ایجادی؟
حقیقت دارد. بسیاری از صحنه ها و روایت هایی که در این رمان مطرح شود بر اساس تجربه های خود من هم. و همونطور که رمان هم با نامه شروع می شود از دوشنبه از تاجیکستان، از دوست دیرین با نام زور دخته که من تصمیم گرفتم با اسم واقعی نام ببرم، که زور دخته عکاس معروف تاجیک تاویر این کتاب را به دست من دادن که در اروپا اون را منتشر. این همون گونه که در کتاب هم آورده می شود، کماسوترا در واقع نظامنامه زندگی خصوصی و یا زندگی محرمانه امیر بخارا در آن ثبت شده. متاسفانه خود اون کتاب ناشری پیدا کرد که آن را منتشر کنند. بسیار شباهت با کماسوترا داشت، با کماسوترا رو همه می شود. اما این که این کتاب در دستی من هست درست است.
شهزاده، شما یکی از کمترین نویسنده های تاجیک و زن هستید که راجع به رابطه های محرمانه زن و مرد و یا ویژگی های طبیعی زن آشکارا می نویسید. این چی است؟ تلاشی برپا کردن ماجرا به خاطر کشیدن توجه خواننده، انقلاب ذهنی در ادبیات تاجیک، یا بخش مهمی سبک نویسندگی شما است تا ویژگی شما را تاکید کند؟
خیرامان جان، ما همونطور که می دانیم تمام ادبیات فارسی با صدای مرد ثبت شده متن هایی که ما داریم غالبا مردانه است و ما دنیای مردانه مردمی آسیا میانه رو به خصوص تاجیکان رو زیاد میشنویم، میخوانیم و مینویسند و نویسندگان زیادی مرد داریم، اما دنیای زن تاجیک شناخته شده نیست، کشف کرده نیست و من به طور غریزی این کار رو انجام دادم. اول از این که به نوشتن شروع کردم، یکی از دلایلش این بود که ما نویسنده زن نداشتیم. دنیای زنان رو هم ما باید مطرح بکنیم که در تاریخ بماند و مشکلات ذهنی، مسائل اجتماعی و خصوصی زن تاجیک نیز مطرح باید شود و من امیدوارم که زنان دیگر هم پا به عرصه خواهند گذاشت و جسورانه و دلیرانه بدون سانسور، بدون رودرواسی و یا اون شرمی که پای ما رو گرفته از جهان زنانه صحبت کنن. اگر من این کار رو نکنم، در عین حال به نظرم میرسد که کسی دیگری این کار رو نخواهد کرد. یک دلیل آن این بود که من ادبیات روس رو خواندم و در ادبیات روس ما جهان زنانه رو بسیار روشن میبینیم و دلیل دیگرش این که من چرا رمانی بازگشت با بخارا رو به زبان انگلیسی نوشتم، همین دلیل اصلش این بود که زن تاجیک، زنی که در شوروی زندگی کرد و زندگانی دوگانه داشت چگونه بود و آن هم دلیلی انتخاب این بود که چرا به زبان فارسی تاجیکی ننوشتم، به انگلیسی نوشتم. من در مدتی که در خارج از کشور زندگی کردم ادبیات زیادی بسیار بیشماری به زبان انگلیسی خواندم و متوجه شدم که ادبیات ما تاجیک ها بسیار شسته رسته و بسیار تنگ و محدود است و ما از چیزهایی صحبت میکنیم که ما رو به هیچ مشکلی روبرو نمیکنند، به هیچ سوالهای جدی برابر نمیکنند. من تصمیم گرفتم که آنقدر از این زنانگی و از دنیای زن روشن بنویسم که زن تاجیک، دختر تاجیک از بدن خودش شرم نداشته باشه، از خودی خودش شرم نداشته باشه. و این پایه اون است که درک کند که زن و مرد انسانند و همان گونه که ما زنها محدودیت هایی ممکن است داشته باشه، مردها هم دارند. در ادبیاتی که مردهای تاجیک نوشتن ما باز هم میبینیم که وارد دنیای درونی و چارچوب بدن نمیشن و این تابوی بسیار بسیار تنگی هست که دست ادبیات را بسته است. جسارتی که حتی در قرن‌های پیش کلاسیک های ما داشتن ما نداریم. دلیل آن میتونه تنها این باشد که ادبیات ما پیشرفت نکرده، ادبیات ما بسیار محدود مانده و ما باید اول از همه آزادی فردی را به خودمون اجازه دیم و این حق مسلم خودمون را اجرا کنیم، عملی کنیم و اولین راهش هم آن هست که از آن بنویسیم و صحبت کنیم.
بله، اکثر قهرمان های اثر های شما زن های جوان، برخواسته از تباه و محدودیت ها هستند، آزادی پرستند. احساس می شود که شما هم گفته تا جای ترجمه حالی هم هستند. فرض کردیم شما در غرب، در اروپا نیو، در سمرقند یا تاجیکستان زندگی می کردید که آنجا امروز ما می دانیم که بسیاری ها با شیوه سنتی زندگی رو پیش می برند، نقش دین خیلی بلند است. تا کجا به همین شیوه شما می توانستید که در آنجا به پرده و اوریون سرگذشت های قهرمان های زنی خود را بیان
می‌کنم؟ من فکر می‌کنم که سبک بیان من همین می بود، چون من خودم را تغییر کرده احساس نمی کنم. من همون شهزاده هستم که در دانشگاه دولتی سمرقند درس می خواندم با 50 نفر از هم سبقان خودم و ما از همین موضوع ها صحبت می کردیم، بحث می کردیم. انتخاب های من بسیار تابشکنانه بود، اما شاید مثلا زبان نوشتنم کمی محلی تر می بود ولی محتوای نوشته هایم همین می بود که هست. من برنامه دارم، امید دارم که در سالهای نزدیک برگردم به سمرقند و همچنان ادامه دهم و احتمالاً باز جسورانه تر از اینها می نویسم، بنویسم که حالا می نویسم.
شهزاده نمیترسید که مثلا برعکس در اونجا زیری مثلا فشار زیری انتقاد نفهمی قرار میگیرید، شاید با برخورد منفی قرار بگیرید که انتظارش نداشتید؟
نه، ترس از این ندارم. همون گونه که ما میدانیم آن احمد هم تحت فشار بود، فروخ فرخزاد هم تحت فشار بود، سیلویا پلاس هم در آمریکا و هم در اروپا تحت فشار بود، بسیاری از نویسندگان امروز اروپا هم تحت فشار هستند، چون مسائل رو مطرح میکنند که برای خواننده ای که گوش و هوش و ذهنش با خواندن ادبیات مردانه عادت کرده است کمی شوک آور است. و این جریان سالهای سال شروع شده است، همون گونه در روسیه هم که ما میبینیم زنان جسارانه‌تر مینویسند. من اگر برگردم و برای من مشکلی بیاد، خب میتونن کتاب منو چاپ نکنن که چاپ نمی کنن. همونطور که میدانید همچنان کتاب های من در ازبکستان ممنوع است، نوشته های من ممنوع است و منتشر نمی شود.
شما نگفتن چرا منتشر نمی کنن؟ چرا اجازت نمی دهن؟
در زمان اسلام کریموف چرا بارها رو راست اصلا گفتن که برنگرد، چرا آمدی و منو بازداشت کردن، من 4 ماه ممنوع الخروج بودم، پاسپورتی منو گرفته بودن، اجازه نمی دادن.
اما در دوره میرزیایف وضعیت تغییر نیافت؟
در دوره میرزیایف که من سفر کردم با قوانین جدیدی که 1 ماه اجازه بدون ویزا سفر بود، مأمور امنیت که ثبت نام میکرد منو در منزل مادرم گفت که رئیس جمهور جدید همه شما ها رو بخشیده. گفتم مگر ما چی گناه کردیم که ما رو باید ببخشند؟ و از پاسخ من خوشش نآمد. اما به عنوان این اجازه ها به عنوان یک فردی هست که اونجا تولد شده و دیدن خانواده رفته. من هنوز اونجا نرفتم که مثلا رونمایی کتاب برگزار کنم، کتاب چاپ کنم. هنوز صحبت از اینها نشده. همونطور که شما میدانید یک جلوگیری هایی هست که بدون اینکه صحبت شود مطرح میشد. لیست سیاه اسلام کریموف همچنان برجا هست، اسم بسیاری از فعالان در اون همچنان ثبت هست و جلوی فعالیت هایشون گرفته میشود. من تلاشم بر این است که وقتی برگشتم سمنقند انتشاراتی خودم را راه بندازم، انتشاراتی آزاد، همون گونه که در هلند انجام دادیم همراه با همسرم. ما انتشارات عقل سرخ را راه انداختیم و ادبیات تاجیکان را معرفی میکنیم، تاجیکستان را، همه فارسی زبانهای آسیای میانه را معرفی میکنیم، شعر و کتابهایشان را با 2 خط منتشر میکنیم. همین کار را برنامه دارم در سمنقند و در دوشنبه نیز ادامه دهم.
و در پایان صحبت شما درباره خوشبختی زن گفتید. خیلی کوتاه، زنی تاجیک برای اون که خوشبخت باشد باید چیکار کنه؟
زنی تاجیک برای که بتواند خوشبخت شود بر عنوان یک انسان، اول از همه باید بتواند حرف دل خودش رو گفته تواند. از کودکی باید بگوید که من چه چیز را دوست دارم، چه چیز را دوست ندارم. باید این را بداند که حق او هست که با چی کسی دوست شود، با چی کسی دوست نشود، با چی کسی ازدواج کند یا نکند، و حرف خودش را نخورد. این گونه فکر نکند که یک کارگری بدون دستمزد در داخل خانه هست. اون باید حق خود مسلمش بداند که دلش خواست برود بیرون، تئاتر، کینو، روزنامه خرد، کتاب خرد، با دوستاش صحبت کند و از همسر خود نباید اجازت پرسد. نقش زن در جامعه تاجیک طوری شکل گرفته که گویی وقتی دختر عروسی میکند به عنوان یک کارمند استخدام میشود و باید اجازه پرسد بیرون رود، باید اجازه پرسد برای هر کاری کند، چی بخرد، چی بخورد، چی نخورد، حتی خانه پدر مادرش رود یا نرود. و این چیزها آنقدر دست و پای زن را بسته است که اون خودی خودش را گم میکند و من بودن خودش را نشناسد.